أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. بحث ما عزیزان در مورد متعلق ظرف جار مجرور بود، که ظرف جار مجرور، حالا بحث ما جار مجرور ولی ظرف هم همین، ظرف جار مجرور در چارج و متعلقشون واجب الحذف است. اولی خبر بود، دومی صله بود، سومی صفت، چهارمی حال، که امروز انشاءالله بحث صفت حال رو میخوایم خدمت شما عرض کنیم. جار و مجرور وقتی متعلقش خبر واقع میشه یا صله واقع میشه رو توضیح دادیم. فقط یه مثالی زده بودیم، گفتیم اینم شما فکر کنید ببینید به چه صورت. فرض کنیم میگیم هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. وقتی اینو تو کلاس به بچه ها میگیم که این فی السما متعلق به چی هست، میگن که خب هو الذی فی السما اله. بعضی اینجوری ترکیب میکنن، میگن چون شما دارید مثال بحث شما در مورد موصولات هست، بعد داره میگه جار و مجرور که صله واقع بشه متعلق واجب الحذفه، پس معلومه این فی السما متعلق به محذوف، صله برای الذی. خب اگه اینجوری باشه الهون چرا مرفوع شد؟ یعنی اینجوری ترکیب میکنن بعضی از دوستان تو کلاس، میگن هو مبتدا، الذی خبر، بعد فی السما متعلق به محذوف، صله الذی. هو الذی یکون فی السما، او خدایی است که در آسمان هاست. الهون، الهون چی شد؟ و فی الارض اله. اینو این بعضی اینجوری ترکیب میکنن، تو ترکیب الهون میمونیم که چی است. نمیخواد بگه او، اون کسی است که در آسمان هست و او اله هست. اینو میخواد بگه او کسی است که در آسمان است و او اله هست، که الهون بشه خبر دوم، هو بشه مبتدا، الذی بشه خبر، فی السما متعلق به محذوف، صله الذی، و الهون بشه خبر دوم. مقصود متکلم این نیست، میگه خدا کسی است که در آسمان هست و خدا کسی است که اله هست، و فی الارض اله، و در زمین هست و اله هست. این که نیست، اگه بوده پرسرش هم جور در نمیاد، دوباره تکرار الهون که لازم نبود. بعد اینجا برای اله هو الذی فی السما الهون دیگه واو نیورد، و فی الارض. معلومه که فی السما الهون و فی الارض الهون یک چیزن، یک چیز هستن. ما باید فی الارض اله رو با هم در نظر بگیریم، فی السما الهون رو با هم در نظر بگیریم، نه اینکه بگیم هو الذی فی السما بعد هو اله، بعد هو الذی فی الارض و هو الهون. این که نشد، اله دیگه تکرار نمی‌واس میشد. بعضی هم شاید اینجوری جواب بدن، میگن نه هو الذی فی السما الهون، فی السما میشه خبر مقدم، الهون میشه مبتدا مؤخر، پس الهون مبتدا مؤخر، فی السما متعلق به محذوف، خبر مقدم، و این جمله صله میشه الذی، جمله صله میشه برای الذی. پس جار و مجرور متعلق به محذوف شد، اما متعلق به محذوف صله نشد، متعلق به محذوف خبر شد، خبر مقدم. مثلا میگه فی الدار رجلان، این میشه فی السما الهون، که الهون شد مبتدا مؤخر، فی السما شد خبر مقدم، بعد این جمله شد صله برای الذی. خب معنا کنید چی میشه؟ هو الذی، او خدایی است که در آسمان. او خدایی است که خصوصیتش چیه؟ صله‌اش چیه؟ او خدایی است که در آسمان الهی وجود دارد و در زمین الهی وجود دارد، معبودی وجود دارد. چه ربطی با هم دیگه داره هو الذی فی السماء اله و فی الارض؟ به عبارت علمی بخوایم بررسی کنیم، معناش بودش که خیلی معنا فاسده. به معنی علمیش بخوایم در نظر بگیریم، رابطه به الذی کیه؟ وقتی شما میگی فی الدار رجلون، فدار متعلق به کائنانه، هوی در کائنون به کی برقش میمونه؟ به رجل. فدار رجلون، هوی در کائنون، یعنی فدار رجل یعنی رجلون، کائنون فدار دیگه، پس فدار متعلق به کائنون، هوی در کائنون به رجل برقش میکنه. اگه اینجا فلسما رو خبر مقدم بگیریم، الهون رو مبتدا مؤخر بگیریم، هوی در متعلق فلسما، کائنون، ثابتون، حاصلون، مستقرون، یکونو، هرچی میخوان در تقدیر بگیریم، اون هوش به خود اله برگشت میکنه. خب چی به الذی برگشت میکنه؟ میگه زید کسی هستش که علی رفت گوش بخره، خب چه ربطی به زید داره؟ زید کسی است که علی رفتش بازار گوش بخره، خب چه ربطی به زید داره؟ زید شخصیتی هستش که علی ماشین خریدش، خب چه ربطی به زید داره؟ شما میگی خدا شخصیتی است که در آسمان معبودی داریم، چه ربطی به خدا داره؟ واضح شد؟ حالا ترکیبش چی شد؟ دو ترکیب کردیم که اونی که تو کلاس جواب میده معمولا غلطه. ترکیب از اینه که این اصلا ربطی به صله نداره، ربطی به موصول اینا نداره. ببینید، هو الذی، او خدایی است که او خدایی است که او معبود است در آسمان ها و معبود است در زمین. در آسمان معبود است، در زمین معبود است. به عبارت علمی یک هو اینجا در تقدیر داریم، هو الذی، هو اله فی السما و اله فی الارض. می نویسید اینا رو دادی درسته؟ من یه مقدار سریع دارم توضیح میدم، چون بحثای زیاد طولانی باید بحثای بعدی رو برسیم. هو الذی، هو اله فی السما و هو اله فی الارض. حالا میخواد هو دوم بیارید نیارید فرق نداره. به عبارت دیگه فی السما و فی الارض متعلق به اله هست. هو الذی اله فی السما، اله مستره به معنای معبود، یعنی او خدایی است که او معبود در آسمان هاست. در آسمان ها عبادت میشه، در زمین عبادت میشه. ببخشید آسمان ها که میگم همون از سما، در آسمان عبادت میشه، در زمین عبادت میشه. گویا جمعا من معنا میکنم هو الذی فی السما اله و فی الارض اله. خب تا اینجا نتیجه عرض ما، بخواستم یه مثال بزنم که این برای شما قاطی نشه که چون شما منتظر بودید که من همش مثال از موصول بیارم. نه، این اصلا مثال از موصول نه، مثال موصول زیاد گفتم، شما هم نمیدونید رو نوشتید یا نه. تو آیات هم اوایل سوره بقره رو شما یه الذی رو سرچ کنید، انقدر میاد برای شما که متوجه میشید که موصول جار و مجرور اینا متعلقش واجب الحذف هست یا نیستش. اینم در مورد موصولات. اما بریم در مورد جار و مجروری که خبر واقع میشه یا حال واقع میشه. ببینید عزیزان، اینا اگه برای خودتون بنویسید خیلی جا کمکتون میکنه. ببینید سروران، جار و مجرور و ظرف گاهی اوقات با یک کلمه ارتباط معنوی برقرار میکنه، اما اون کلمه لیاقت متعلق شدن رو نداره. چرا لیاقت متعلق شدن رو نداره؟ چون اون کلمه فعل نیست، شبه فعل نیست، معنای فعل ندارد، راحت الفعل درش نیست. چون فعل و شبه فعل و معنای فعل و راحت الفعل نیست، پس لیاقت متعلق شدن رو نداره. در اینجا شما سری متعلق در تقدیر میگیرید، یک کائن در تقدیر میگیرید. خب اون متعلق نقشش چیه؟ اینو میخوایم بحث کنیم. یه بار دیگه میگم، جار و مجرور و ظرف با یک کلمه ارتباط معنوی برقرار میکنن، اما اون کلمه لیاقت متعلق شدن رو نداره. چرا؟ چون فعل و شبه فعل و معنای فعل و بوی فعل نیستش. و یا فعل و شبه فعل و معنای فعل و بوی فعل هست. خیلی دقت کنید، فعل، بوی فعل، معنای فعل، شبه فعل اینا هست، اما با این حرف جره استعمال نمیشه. با این حرف جر تو کتاب لغت بری ببین، با این حرف جر کاربرد نداره اصلا. اینجا شما یه متعلق در تقدیر میگیرید. اون متعلق در تقدیر چه نقشی داره؟ چهار صورت داره. امکان نداره عزیزان از این چهار صورت خارج باشه، امکان نداره. هر وقت شما گفتید این جار مجرور متعلق به محذوف حال صفته یا حالی، اگه گفتید این جار مجرور متعلق به محذوف حاله، یا گفتید جار مجرور متعلق به محذوف صفته، یا از هر کتابی گرفتی گفت جار مجرور متعلق به محذوف حاله یا گفت متعلق به محذوف صفته، از این چهار صورتی که من دارم میگم خارج نیست. یا صورت اول، اون کلمه ای که لیاقت متعلق شدن رو ندارد معرفه خالص است. یا صورت دوم، اون کلمه‌ای که لیاقت متعلق شدن رو ندارد نکره خالص است. یا صورت سوم، اون کلمه که لیاقت متعلق شدن رو ندارد نکره مخصصه یا معرفه غیر محضه هست. نکره مخصصه نکره یا معرفه غیر محضه است. خب این سه صورت، صورت چهارم اینه اون کلمه ای که لیاقت متعلق شدن را ندارد بعد از جار و مجرور واقع شد و جار و مجرور قبل از این کلمه واقع شد. این شد چهار صورت. در سه صورت اول اون جار و مجرور بعد از اون کلمه غیر لایق قرار گرفت. در سه صورت اول اون جار و مجرور بعد از کلمه غیر لایق قرار گرفت، که اون کلمه غیر لایق صورت اولش این بود که معرفه خالص، معرفه محضه. صورت دوم بود که نکره خالص. صورت سوم این که نکره مخصصه یا معرفه غیر محضه. صورت چهارم خودش سه صورت میشه. صورت چهارم چی بود؟ صورت چهارم این بودش که جار و مجرور قبل از اون کلمه غیر لایق بیاد، یا بگو کلمه غیر لایق بعد از جار و مجرور ظرف بیاد. وقتی که بعد اومد، بعد اومدش، حالا میخواد اون کلمه غیر لایق معرفه خالص باشد، نکره خالص باشد، یا نکره مخصصه باشد، معرفه غیر محضه باشد، فرقی نداره. میگم سه صورت. میخواد اون کلمه که یه بار دیگه میگم جار و مجرور قبل از اون کلمه غیر لایق اومد، صورت چهارم، چه اینگون کلمه غیر لایق معرفه خالص باشد، محضه، نکره خالص باشد، یا نکره مخصص و معرفه غیر محضه. اینو یکی حساب بکنید. معرفه غیر، معرفه محضه، نکره خالص، حالا نکره مخصصه یا معرفه غیر محضه باشه، فرقی نداره، همه میشه صورت چهار رو. خب حکمشون هنوز نگفتم. اگر جار و مجرور با یک کلمه ارتباط معنوی داشته باشه اما اون کلمه لیاقت متعلق شدن رو نداشته باشه، چون فعل و شبه فعل و معنای فعل و بوی فعل نیست، یا اینکه با این حرف جر استعمال نمی شود، اگر اون کلمه غیر لایق معرفه باشد، جار و مجرور متعلق به محذوف حال، یعنی متعلق محذوف حاله. اگر نکره خالص باشد، جار و مجرور متعلق به محذوف، اون محذوف صفته. اگر نکره مخصصه یا معرفه غیر محضه باشه، جار و مجرور متعلق به محذوف محتملهما، یحتملهما. ابن هشام میگه یحتملهما، احتمال داره که حال باشه، احتمال داره چی باشه؟ صفت باشه. و اگر جار و مجرور که صورت چهارمه بر اون کلمه غیر لایق مقدم بشه، همیشه، یعنی هر همه صورت ها میخواد اون کلمه غیر لایق معرفه باشه، نکره باشه، نکره مخصصه باشه، معرفه غیر محضه باشه، هر چی میخواد باشه باشه، در صورت چهارم اون متعلق محذوف همیشه حال است، نه صفت، چون صفت بر موصوف مقدم نمیشود. تمام شد. این کل حرف ما در جار و مجروری که حال و صفت واقع میشه. حالا بیام مثال بزنم برای شما. در یک جمله اول خلاصه کنم. همه اینا رو قبلا برای شما گفتم. هرگاه جار و مجرور توی زبان فارسی که معنا شد، که یا موصول هست بعد از صله واقع شد، اون خیلی واضح است، اونو اصلا نمیارم، من کلاسام نمیگم اینو، بلکه میخوام این دو مورد میگم. هر وقت جار و مجرور و ظرف در ترجمه که معنا شدند، یا صفتن یا حال، موصول هم هستن، ولی من موصول نمیگم جداگانه، چون اینا خودشون فهمیده میشه بعد از موصولات. ببخشید سله دیگه نمیگم سله، چون بعد از موصولات واقع میشم موصولم، خودش داد میذاره میگه من موصول هستم. اونا رو بچه ها اشتباه نمی کنن، یا زیاد سخت نیست. ولی این طرفش نگاه بکنید، که باید ترجمه بشه. خب حالا که ترجمه شد، متعلق محضه و حال بگیرم یه صفت، همین چهار صورت دیگه. بعد از معرفه محضه حال بگیر، بعد از نکره خالص صفت بگیر، بعد از نکره مخصصه یا معرفه غیر محضه احتمال حال باشه، احتمال صفت باشه. نگید هر دوتا درسته. خواهش میکنم گوش کنید، نگید هم حال درسته هم صفت درسته، یا حال درسته یا صفت درسته. بله شاید شما نتونی تشخیص بده اینجا چی هست، نتونی تشخیص بده، بگو یا حال یا صفت، من نمیدونم، یا حال یا صفت، بالاخره خبر نیست، سله نیست، فلان چیز نیست، یا حال یا صفت. حالا من تا اونجا که در توانم هست برای شما میگم روش تشخیص به چه صورت باشه. خب که معنا کرد، که معنا کرد جار مجرور، که معنا کردید متعلق محذوف شدهش، که معنا شد. اگر جار و مجرور مقدم است حاله، نه صفت، چون صفت مقدم نمیشه. اگه اومدیم گفتیم رأیتو الهلال بین الصحاب، رأیتو الهلال فی کبد السماء، فی وسط السماء، من دیدم هلال رو. ببین عزیزان، نمیخوام بگم دیدن بین ابرهاست، نمیخوام بگم من بین ابرها هستم، نه، من تو کلاس نشسته هستم ولی هلال رو بین ابرها دیدم. پس چی بین ابرها بود؟ من معنا میکنم، ببینید، من بین ابرها هلال را دیدم. یعنی هلال کجا دیدم؟ بین ابرها. من بین ابرها ماه را دیدم. پس دیدن بین ابرها باش. یک. دو، من که بین ابرها هستم، یا من که بین ابرها بودم هلال رو دیدم. این با من کار داره. یه موقع اینجوری معنا میکنه که این مقصود متکلمه، من هلالی را که بین ابراست، یا بود، من هلالی را که بین ابرها، چون اونجا رأیتو داره، بود معنا میکنیم، من هلالی را که بین ابرها بود دیدم. بین ابرها بود دیدم. پس اینجا متعلق به کائنن میشه. علی هلال معرفت نکره است، معرفت است. پس این کائنن محذوب چی میشود؟ میشود حال. فی وسط سما هم همینه، من دیدم ماهی را که اون ماه در وسط آسمان بود. اما اگه همین مثال رو تغییر بدیم، رأیتو سمکن فی السما، فی الماء، رأیتو سمکن فی الماء، ماهی رو دیدم در آب. ببین، نمیخواد بگه دیدن در آب واقع شد، نمیخواد بگه من تو آب هستم، نه، ماهیه تو آبه، ماهی تو آب بود. پس چی میشود؟ دیدم من ماهی را که اون ماهیه تو آب بود. پس کی رو داره توضیح میده؟ ماهی رو داره توضیح میده. پس متعلق محذوف. چرا؟ چون سمک، الهلال فعل نیست، سپه فعل نیست، معنای فعل نیست، بوی فعل نیست، پس لیاقت متعلق شدن رو ندارد. وقتی لیاقت متعلق شدن رو نداره، سریع متعلق در تقدیر میگیریم. او متعلق چه نقشی داره؟ الهلال معرفه است، کائنن میشه حال. سمکن نکره است، کائنن میشه صفت. اگه سمکن بود میشد کائنون. ببینید، حال که شد همیشه منصوبه کائنن، جمع باشه میشه کائنین، تثنیه باشه کائنین، مستقرین، ثابتین، متوجه شدید؟ ثابتین، ثابتن، مستقرن، مستقرین. اصلا به جای الهلال یه کلمه جمع بیارید، خب اونام چی میشن؟ متعلق محذوب هم جمع میشه دیگه. ولی اصلا گوش کنید، در صورتی که نکره بود و صفت قرار دادیم، سمکن صفتش میشه کائنن. اما اگه سمکن بود، مثال ما مثال بود سمکن، میشه چی؟ کائنون. سمکن اگه بود میشه کائنن. صفت باشه باید مطابقت کنه در چهار چیز از ده چیز. در اعراب رفع و نصب جر یک، در معرفه و نکره دو، در مفرد و مثنى و جمع سه، در مذکر و مؤنث چهار. این رو بشمارید میشه ده تا دیگه. رفع و نصب و جر، معرفه و نکره، مفرد تثنیه و جمع، مذکر و مؤنث، میشه ده تا. هر کدوم از اینا یکی در نظر بگیر، میشه چهار تایی از ده تا باید مطابقت بکن. ولی حال اینجوری نیست، حال منصوب هم میشه. فقط بله اگه اون چی بود مذکر بود اینم باید متولد، اگه مؤنث بود کائنتن میاد، اینا زیاد مهم نیست، نقشش رو متوجه بشید. حالا ندونی کائنتن در تقدیر کائنن، در تقدیر یک مستقرتن، در تقدیر مستقرن، در تقدیر اینا مهم نیست برای ما، نقش متعلق محسوب دست بیار. اگر اومدیم گفتیم رأیتو سمکن صغیرن فی الماء، رأیتو سمکن صغیرن فی الماء، خب اینجا نکره مخصص است، نکره مخصص است. اینجا چیکار میکنیم؟ میگه متعلق به محذوف یا حال یا صفت، نه هم حال یا هم صفت. ببینید من خودم اینجوری در نظر میگیرم، میگم رأیتو سمکن صغیرن فی الماء، این صغیر بودنش حالتشه. یعنی چه حالتشه؟ معمولا حال منتقل است، معمولا حال منتقل است. یعنی چه؟ من الان دارم برای شما بحث صحبت میکنم، نشستم نیم ساعت دیگه پا میشم راه میرم، پس نشستن حالت منه، راه رفتن حالت منه، ایستادن حالت منه، حالت قابل تغییره. ولی معمولا صفت اینجوری نیست، صفت و معمولا خصوصیات، معمولا خصوصیاتشون دائمی هستش، معمولا اینجوری هست. نمیخوام بگم همیشه گی هم حالم همیشه گی نیست، صفتم همیشه گی نیست. لذا من میگم اینجا کوچیک بودن ماهی اینجوری نیست که آقا دیگه این الان کوچیک، فردا مثلا این ماهی بزرگتر میشه، بعد پس فردا باز کوچیک میشه، اینجوری نیست. لذا اونجا من رأیت و سمکن صغیرن فلمار رو، فلمار متعلق به کائنن میگرم به عنوان صفت، به عنوان صفت. حالا میگید حالا شاید درست بشه غلط بشه، شما انقدرم سخت نگیرید، بگید آقا چون نکره مخصص است یا معرفه غیر محض است، هم میتونیم حال بگیریم هم میتونیم صفت بگیریم. حالا اینو دیگه همینقدر نتونید تشخیص هم بدید دقیقاش کنید، ولی اگر مقدم بشه، این مثال من قشنگ نیستش، ولی فرض ببینید، بازم دارم میگم فرض، ببین میگیم رأیتو بین السحاب الهلال، رأیتو فی الماء سمکن، رأیتو فی الماء سمکن صغیرن. اگر اینجوری در تقدیر بگیریم دیگه متعلق محذوف حال میشه، نه صفت، چون صفت مقدم نمیشه. رأیتو بین السحاب الهلال، میگیم بین متعلق به کائنن، حال برای السما الهلال. رأیتو فی الماء سمکن، فی الماء متعلق به کائنن، کائنن صفت برای چی؟ حال برای سمکن. چرا آقا صفت نمیگیریم؟ چون صفت مقدم نمیشه. خب میگی آقا قشنگ گوش کنید، رأیتو فی الماء سمکن، فی الماء متعلق به کائنن، کائنن حال برای سمکن، سمکن نکره خالص است. آقا ذوالحال باید معرفه باشد یا نکره مخصصه باشد؟ اینجا که نکره خالصه. ببین عزیزان، ذوالحال میتواند نکره خالص واقع شود، اما حال باید مقدم بشه. اگر ذوالحال نکره خالص بود اشکال نداره، ولی حال باید مقدم بشه. یعنی شما نمیتونی بگی جا رجلون راکبن، بلکه باید بگی جا راکبن رجلون. پس جا قشنگ گوش کن مثال رو، جا رجلون، جا زیدون راکبن، درست زیدون راکبن، جا رجلون کریمون راکبن، درست جا رجلون راکبن غلطه، باید بگیم جا راکبن رجلون. دو تا مثال اول، جا از زیدون راکبن، میتونی بگی جا راکبن زیدون، جایزه. جا از رجلون کریمون راکبن، میتونی بگی جا راکبن رجلون کریمون. ولی در جا از رجلون راکبن غلطه، باید بگیم جا واجبه که مقدم بشه، بشه جا راکبن رجلون. پس اگر ذل حال ما نکره خالص بود، تقدیم حال واجبه. اینجا هم همین کار کردیم دیگه، در صورت چهارم که خود چندین حالت داشت، وقتی جار و مجرور ظرف مقدم شد بر اون کلمه ای که لیاقت متعلق شدن رو ندارد، میشود چی؟ حال. چرا صفت نمیشه؟ چون صفت بر موصوف مقدم نمیشود. خب من یه مثال میزنم تمامش میکنم این بحث رو، که بقیه ان شاءالله باشه برای جلسه آینده مثالای مختلف. ما مثلا لقد خلقنا الانسان في كبد، لقد خلقنا الانسان في كبد. ببین بعضی اینجوری معنا کردن، ما انسان را در سختی آفریدیم. واقعا آفرینش در سختی واقع شد؟ مثلا میگیم که نوشتم من در مدرسه، نوشتن در مدرسه واقع شد. ولی خلقت ما، خلقت انسان، خلقت در سختی واقع شد. الان شما برید بعضی از ترجمه بزرگوارا اینجوری ترجمه کردن که ظاهرا درست نیستش. یه موقع اینجوری ترجمه میکنیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، میگیم ما که در سختی هستیم انسان رو آفریدیم. ما یعنی خداوند. آیا خداوند در سختی است؟ نه. پس اینم درست نیستش. ما که در سختی هستیم انسان را آفریدیم، اینم جایز نیست، غلط اصلا. خداوند که در سختی نیست. پس اینجوری باید بگیم، ما انسانی را که در سختی است آفریدیم. انسانی را که در سختی است آفریدیم. پس خشنگ گوش کنید، لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا بفرمایید فی کبد داره انسان رو توضیح میده. انسان نه فعل، نه شبه فعل، نه معنای فعل، نه بوی فعل، لیاقت مطلق شدن رو ندارد. فی کبد مطلب کی؟ محذوف. یه کائنن. اون کائنن، حالا میگم کائنن، شما کار نداشته باشید، حالا جمع باشه کائنین، حالا این انسان که مفرده، چه حالا ما میخوایم بگیم اینو مطلق محذوف چه نقشی داره؟ اون چه نقشی داره؟ چند صورت داشت عزیز؟ چند صورت داشت؟ چهار صورت. معرفه خالص رو توضیح بدهد، حال. نکره خالص رو توضیح بدهد، صفت. نکره مخصصی و معرفه غیر محضر توضیح بدهد، حال یا صفت. مقدم بشه حال، این میشه دیگه. این صورت چند دومه گفتید؟ بیشتر شما که الان دارید این صدای من رو گوش میدید میگید که صورت اول. چرا؟ چون لقد خلقنا الانسان، الانسان میگید صورت اول است. پس کائنن میشه حال. در صورت اینجوری نیست. الانسان الفلامش الفلام جنسه. وقتی الفلام الفلام جنس شد، این الفلام جنس میشود معرفه غیر محضه، نه معرفه محض. معرفه خالص نیست، یعنی به سمت نکره میره. انسان، نمیگم کدوم انسان، ماهیت انسان، جنس انسان. پس وقتی ماهیت و جنس لحاظ شد، الانسان میشود نکره، میشود معرفه غیر محضه، یعنی معرفه که به سمت نکره داره میره. همونطور که نکره یه غیر خالص داره میره به سمت معرفه، نکره غیر خالص میره به سمت معرفه، معرفه غیر محضم داره میره به سمت نکره. لذا یا حال یا صفت. به عبارت دیگه صورت چندم عزیز؟ صورت سومه. صورت سومه. خب یا حال یا صفت، تا اینجا رو برسید خیلی خوبه، بدین صورت چندم هستش. حالا اگر دوام باشه، همیشگی باشه، اینو صفت بگیریم، اگر نبودش حال بگیریم. در سختی بودن انسان خصوصیت منتقلش نیستش که ثابتش، ثابتش هست. ثابته باشه خوبه، چیکارش بکنیم؟ اینجا اینا رو میتونیم صفت بگیریم. اگر محال بگیرید غلط نیستش، قابل توجیه هست. فقط بدونید که صورت سومه. عزیز من، عزیمه باید شما برید کتابایی که جار مجرور ترکیب کردن، الجدول، آی درویش، دیگران اومدن جار مجرور ترکیب کردن. عزیز من، شاید شما الان تشخیص نمیدین جار مجرور حاله. ببین هر جا گفت این جار مجرور حاله، بگو خب فلانی تو کلاس گفته چهار صورت داره، ببینید کدوم یک از ایناست. تمام شد. این جار مجرور صفته. آقا یکی از این چهار صورت باید بشه، باید حتما با یک کلمه ای که لیاقت متعلق شدن رو ندارد ارتباط معنوی پیدا کرده باشد، و اون کلمه یا معرفه خالصه یا نکره خالصه، یا معرفه و نکره غیر خالصن، یا مقدم هستش. تمام شد. حالا برید ببینید شما یک سطر در قرآن پیدا میکنه که جار مجرور نداشته باشید، یک سطر که جار مجرور نداشته باشید. شما در یک صفحه قرآن پیدا میکنه که جار مجرور یکی از این چهار صورتی که ما گفتیم نباشه، خبر و حال و صفت و صله نباشد، یعنی متعلق رسف العموم محسوب نباشد، امکان نداره عزیز. یک صفحه چیه؟ شما سه سطر نمیتونی پیدا بکنی که اینا نباشه. پس تازه متوجه میشیم که جار مجرور چقدر تأثیر داره در معنا، چقدر تأثیر داره در ترکیب. شما هرچی جار مجرور بحثش رو بیشتر بخونید به نفع شماست. حالا بحثای دیگه مونده، مثالای مختلف انشاءالله باشه بر جلسه آینده که بتونم انشاءالله بر شما مثال بزنم. الحمدلله رب العالمین.